وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي و نظر محقق نائینی درباره تعبد به امارات و رفع اشکال نسبت به اجتماع مثلین یا ضدین در مؤدای امارات. کتاب اجود التقریرات از صفحه جلد 3 چاپ جدید از صفحه 109 تا صفحه 134. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را بسیار مبسوط و دقیق بحث میکند. در ابتدا میفرماید که بحث از امکان تعبد به امارات غیر علمیه تقریبا یک امر مورد اتفاق هست. فقط ابن قبه نظر مخالفی دارد که نظر ایشان هم منقرض شده است و مقابل اعتنا دیگه نیست و موافقی هم ندارد. می‌فرماید منظور از امکان در اینجا امکان تشریعی است. نکته جدیدی است و جالب، نه امکان ذاتی، امکان وقوعی، نه اینا نیست، امکان تشریعی است. به این معنا که گفته می شود از تعبد به امارات و التزام به امارات من شرعی به وجود نیاد، امتناع شرعی در کار نباشد. پس منظور از امکان در باره امکان تعبد به امارات امکان تشریعی است، یعنی تشریعاً تعبد اگر به عمل بیاد به من شرعی بر نخورد. نکته جدیدی است و جامع درست هم هست و صدر من اهلی. و بعد از آن که امکان را اعلام میکند میفرماید که اشکالات و محاذیری که در باره تعبد به امارات گفته شده است در حقیقت به دو محور تعلق میگیرد. یک، محظور و اشکال نسب نسبت به ملاک، اشکال ملاکی، دو اشکال و محظور خطابی باید در این دو مرحله بحث کنیم. می فرماید اما در باره ملاک گفته می شود که تعبد به امارات موجب تفویت ملاک می شود. ملاک حکم واقعی را محو می کند، از بین بر می دارد معدای اماره، به این معنا که حکم واقعی که فرض می کنیم الزامی است و هر حکم الزامی ملاکی دارد، این یک امر مسلم است که شبهه درش نیست. آنگاه اگر چنانچه شرع اماره غیر علمیه را معتبر اعلام کند، مؤدای اماره یک حکم، یک طریقی باشد به سوی حکم واقعی، تا اینجا مشکلی نیست. اما اگر مؤدای اماره با مؤدای اماره با واقع مخالفت داشته باشد، نتیجه چی می شود؟ تفویت ملاک. تفویت ملاک برای اینکه اون ملاکی که در واقع بوده الان که شرع مؤدای اماره را معتبر اعلام کرده، طبیعتاً اون ملاک دیگه وجود ندارد، تفویت است، تفویت ملاک می شود. این اشکالی است که نسبت به ملاک به وجود میاد، اشکال ملاکی. در جواب این اشکال محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این اشکال وقتی وارد می شود که شما اذعان کنید که امارات معتبره برخلاف واقع هستند، مؤدای امارات برخلاف واقع است. ولی اگر ببینیم که مؤدای امارات غیر علمیه در حد مفاد اماره علمی است، در این صورت اشکالی وجود ندارد، برای اینکه شارع به ضروره و به عبارت دیگر حجیت امارات علمیه شرعاً و عقلاً به ضرور، بلکه به ضروره ثابت است و این امارات غیر علمیه که در حد امارات علمیه باشد، پس اون فرض مخالفت با واقع اصلا ضرری ندارد، چنان که در اعتبار امارات علمیه اون ضرر نادیده گرفته می شود. بعد از آن که این مطلب گفته شد میفرماید اگر فرض کنیم که امارات غیر علمیه
تصویب
میشه
محکم امارات اگر علمیه باشد محکم واقع بود هم بشود خلاصه اون حکم امارات مده امارات جاش می نشینه
قطع چیه مفادش؟
قطع علم
خو علم با اگر مطابقت کرد چی؟ اگر مخالفت کرد چی؟ تنجیز تعریضه خو اماره غیر علمی هم که معتبر باشه همین حکمی صادر نمیکن منتها مطابقتش درست در حد مطابقت فرض کنید علم خو علم چطوری اعتبار داره پیش شما؟ شک داره اعتبارش داره در باره علم میگید که تصویب یا تضاد یا محضور نه همون حرفی که درباره علم میگید اینجا بگید بنابراین درباره امارات غیر علمی نکته بسیار جالبی را مطرح کند که امارات غیر علمی اولا در حد امارات علمی است و ثانیا بر فرضی که بگیم امارات غیر علمیه خطاش و موارد خطا و خلاف واقع بودنش بیشتر هست موارد خطا در مؤدای اماره غیر علمیه بیشتر است از موارد خطا در مؤدای اماره علمیه بر فرض این را اعلام کنیم که شما سختگیر کنید میگیم باز هم اشکالی در اعتبار این امارات غیر علمیه وجود ندارد چرا؟ برای اینکه این امارات غیر علمیه چیه؟ طرق عقلائیه است عقلا به این طرق اعتماد میکنن سیرشون مشیشون بر اساس همین امارات هست خبر ثقه بینه و غیره و شرع چیزی از جدید نیاورده فقط همین طریقه عقلائیه را امضا کرده است و خود این طرق عقلائیه دارای کشف ذاتی است شرع با امضا تتمیم کشف کرده است کشف را کامل و تام اعلام می کند که این کشف معتبر است تام و کامل یعنی از نظر شرع مورد تأیید است همین طریقه اخلا بنابراین در صورتی که خطایی هم در مؤدای این امارات باشد عقلا به این خطای جزئی اعتنا نمی کند و نوعا در دیدن عقلا که اون روز گفتم برای شما عزیزان ظاهرا در جواب سوال گفتم یا در درس شاید در درس گفتم که نوعا یک قانون که اعتبار می شود رعایت و تطبیق قانون با واقع 100% نیست ولی خطای جزئی را اوقلا نادیده میگیرن نظام زندگی و حیات مبتنی بر این است. بنابراین خطای امارات اقلائیه در حدی نیست که قابل توجه باشد، مثل قانون قیاس که کثیر الخطأ هست، اینجوری نیست. امارات خودش یک نظام اقلائی دارد و بعد تأیید شرعی. از این جهت اشکالی جواب چه شد فهمیدید؟ اشکال جواب این شد که جعل این امارات ولو خطأ جزئی در پی داشته باشد اشکالی ایجاد نمی کند. این مرحله رو گرفت، این مرحله اوله. اجازه بده پس در مرحله اول اعتبار معدای امارات ولو یک خطا جزئی هم داشته باشد ایجاد اشکال نمی کند. از اف الا ذالک که در این باره یک مصلحتی وجود دارد. اون مصلحت چیه؟ مصلحت تسهیل. مصلحت تسهیل مساهله، آسانگیری. مصلحت تسهیل که در حقیقت به اصطلاح شما صحبت کنم، در حقیقت سیاست شرع هست، منتها به اصطلاح طلبگی صحبت کنیم، مقتضای طبیعت شرع هست، آسانگیری است، مساهله است. این مساهله که اقلا به اون امارات و اون طرقی که دارن در زندگی و معیشت اعتماد کنن. اگر این تسهیل نباشد و تضییقاتی باشد، مردم در معیشت به عسر و حرج برمیخورن. کجا برن در باره هر مسئله علم وجدانی حاصل کنن؟
استاد اینجا یک سوال، این ملاقه اینجا مطرح میشه، آیا به درد شارع میخوره یا به درد احباط؟ اگر به درد شارع میخوره، شارع در صورت تعبد به امارات یعنی ملاقه کمتر از ما خواسته. اگر این ملاقه مربوط به بندگان احباط میشن، درسته که تفکیت مصلحت در واقع وجود دارد، به خاطر اینکه حکم واقعی مصلحت و ملاقش بیشتر، این تعبد به امارات قطعا ملاقش کمتر نسبت بود، پس ما
ملاک
کمتر به دست
میاریم. بسیار خوب، طیب الله. ببینید، برای شما شرح بدم. آقای دکتر نصرت، تفویت ملاک بحث بود، خود حکم واقعی ملاک دارد، تا ملاک نباشد حکم از سوی شرع صادر نمی شود بر اساس قوانین عدلیه. خب این ملاک دارد. حالا اشکال اینه که اگر مؤدای اماره اعتبار شد، اینجا شارع خودش یک حکمی جعل کرده در مؤدای اماره. در مؤدای اماره که حکم جعل کند، اون حکمی که در واقع بود، اون ملاکی که در واقع بود چه می شود؟ طبیعتاً باید کنار گذاشته بشد. شارع خودشه، کسی دیگه نیست. اون ملاک هم می دونه، این جعل هم می دونه. اون که الان ملاک دستشه اونجا، از جدید هم یک حکم دیگری رو اعلام میکنه، اینه ملاک داره. بنابراین ملاک اولی باید از بین برد. دو تا ملاک با هم که جمع نمی کنم. این تفویت ملاک، این تفویت ملاک که بود. حالا به اون مرحله نرسیدیم، اجازه بدید خیلی دقیق وارد می شود محقق رایلی. این اشکالی که گرفتید بعد از این اشکال می فرماید که اصل اعتبار امارات درست مثل اعتبار امارات علمی است. از اساس مسئله رو بررسی میکنه که شما تفیت ملاک از زاویه خطا با واقع در نظر گرفتید. ما میگیم امارات علمی چطوری خطا دارن؟ خطا شد مثل اون خطا است. شرع اون خطا رو نادیده گرفته است، چون علم که قطعا حجت میتونه، پس اینجا خطا نادیده گرفته میشود. آنگاه بعد از این که خطا این اعتبار امارات غیر علمی معلوم شد، بسیار واضح و دقیق میفرماید که اضافه کنید که ذهن شما را عدم وجود ملاک در مؤدای اماره مشغول نکند. خود مؤدای اماره یا اعتبار مؤدای اماره هم خالی از مصلحت نیست. مصلحت تسهیل مصلحتی برای عباد مساهله میکند که به عسر و حرج نیفتد. این مصلحت تسهیل الان هدف میگیرد اشکال را. این مصلحت تسهیل در موقع خطا اون ملاک واقعی را جبران میکند. تمام. ملاکی که در واقع از دست آدم رفته باشد، مؤدای امار بر خلاف آن باشد، مصلحت تسهیل جبران میکند. این درباره اشکال در ملاک که عبارت بود از تفویت ملاک. و اما اشکال مربوط به خطاب که در حقیقت گفته می شود که یک خطاب آمده است حکمی را در واقع جعل کرده است. منظور از خطاب مفاد خطاب هست، یعنی جعل، یک جعلی در واقع بوده برای نسبت به حکم واقعی، یک جعلی هم در مؤدای اماره بیاد. دو تا جعل یعنی دو خطاب و این اشکال خطابی است. این اشکال منتهی می شود به جمع بین مثلین یا اجتماع ضدین. اگر مؤدای اماره مطابق با واقع باشد می شود اجتماع مثلین، اگر مخالف با واقع باشد می شود اجتماع ضدین. محقق خراسانی در این رابطه جواب بسیار دقیقی اعلام میکند. میفرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ اولا حرف به اصطلاح خودمانی حرف دل ما رو میزند. میگه چه؟ میگه در اجتماع مثلین اصلا اشکال وجود ندارد. اجتماع مثلینی نیست، تخیل کردید دو تا واجب از دو جهت نسبت به یک عمل امکان دارد. یک واجب و یک مستحب هم جمع میشد از دو جهت. دو واجب که آمد نتیجهش میشد تأکید. اجتماع مثلینی نیست. حرف دل شما چه بود؟ مثلین در امور واقعی است و دارای وجودات کونیه، اصلا در اعتبارات از این گونه استکاک ها خبری نیست. و اما درباره اجتماع ضدین اینجا محقق نائینی به مقدار کوتاه آمدن، لطف کردن، عفو کردن، و الا در اجتماع ضدین هم نیست. اجتماع ضدین مربوط می شود به موجودات و وجودات کونیه، اعتبارات اصلا تضاد ندارد. البته جوابش اینه که این تضادی که میگوین تضاد بالعرض است. چطوری بالعرض؟ به این معنی که یک وجود با یک وجود با یک حرمت از سوی یک آدم عادی اعلام بشود مانعی ندارد. نه، آدم عادیه که هیچ ارزش اخلاقی آنچنان ندارد برای زیر دست خودش قهرش رو میگه، هم واجب هم حرام اعلام میکنه، با جدیت اعلام میکنه، مانعی نداره. و اما از سوی شارع حکیم که حکم و دستورش برخواسته از حکمت و مصلحت است، از سوی اون مقام در یک زمان یک عمل مورد حرمت و وجوب قرار نمی گیرد. شد چه؟ تضاد بالعرض. جزاکم الله خیر. این نکته هایی است که واقعا از ضمن کلام محقق حرف رو کامل نکنم. نکته هایی است فرمایش محقق نائینی در اجتماع مثلین حرف دل ما رو گفتند و فرمودند و بسیار عالی بود، و بقیهش رو شما اضافه کنید. بعد درباره اجتماع ضدین می‌فرماید که این مطلب با شرح مفصلی که میدهد بستگی دارد به بنا و مبنا نسبت به مجعول در باب امارات. عنایت کنید، مشهور این است که امارات به دو صورت هستش از لحاظ جعل، یا به عنوان طریقیت است یا به عنوان سببیت، که طریقیت به طور کل مختار و مسلک فقهای آل البیت هست و سببیت به ابناء عام و شبهه تصویب دارد. و هستند کسانی پیدا می شود، کسانی که سببیت را هم توجیه کند که موجب تصویب نیست. مشهور اینه. اما محققین بعد از تکامل اصول سه تا نظر در باره مجعول در باب امارات داده ان. یک نظر محقق خراسانی می فرماید مجعول در باب امارات چیه؟
تنجیز و تعذیر.
بله، منجزیت و مؤذریت است. احسنتان، جزاک الله خیرا. یا تنجیز و تعذیر. دو، رأی و نظر محقق نائینی که می فرماید مجعول در باب امارات محرزیت و وسطیت است. سه، رأی و نظر سیدون الاستاد که می‌فرماید مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است، که سیدون الشهید صدر هم این نظر را به وجهی تأیید میکنه. بعد از که این توضیح و عنایت کردید، محقق نائینی میفرماید که اشکال مربوط است به مبانی که درباره مجعول در باب امارات گفته می شود. اعلام می کنند که اگر ما بتوانیم ثابت کنیم که ما بتوانیم تعریف کنیم که مجعول در باب امارات همان محرزیت و وسطیت هست، اشکال از اساس منتفی می شود. می فرماید که در این رابطه عنایت کنید، مجعول در باب می فرماید تحقیق این است که مجعول در باب امارات محرزیت و وسطیت است. به چه معنا؟ منجزیت و معذریت که معلوم بود، طریقیت و کاشفیت هم که معلوم بود، محرزیت و وسطیت به چه معنا؟ منظور از محرزیت این است که امارت تعبدن احراز واقع میکند، وسطیت به این معنی که ادای اماره یا خود اماره واسطه در اثبات حکم قرار می گیرد. پس مجعول در باب امارات بر اساس رأی محقق نائینی محرزیت و وسطیت است. این نکته را که در نظر گرفتیم می فرماید دیگه اصلا اشکال از اساس به عنوان سالبه به انتفاع موضوع از بین برداشته می شود. چرا؟ برای اینکه اشکال وقتی پیش می اومد که چه؟ که می گفتیم مجعول حکم تکلیفی است یا مجعول علالاقل حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است. اما اگر گفتیم نه، مجعول در باب امارات منجزیت و وسطیت است، چه می شود؟ حکم وضعی، یک حکم وضعی است که اصلا استکاک و تضاد و تنافی با حکم و تنافی با حکم تکلیفیه که مربوط به واقع است نخواهد داشت. لذا سالبه منتفی به انتفاع موضوع می شود. دلیل بر این مطلب یا مؤید این مطلب که چه؟ که مجعول در باب امارات محرزیت و وسطیت هست. می فرماید که از منظر عقلا در مؤدای امارات به عنوان طرق عقلائیه از اساس جعل حکم محتمل نیست، احتمالش رو عقلا نمیدن، فقط طریق است برای رسیدن به حکم واقعی. و جعل و این در مرحله اول که مجعول حکم تکلیفی نیست، در مرحله دوم مجعول حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی هم نیست. چرا؟ برای اینکه در حقیقت محرزیت و وسطیت مجعول مستقل است، مجعول مستقل است. در صورتی که جعل مستقل داشته باشد جایی برای انتزاع وجود ندارد. از اساس اشکال اجتماع ضدین منتفی و مرتفع است. نکته تکمیلی هم دارد ایشان و آن این است که فرماید شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که می فرماید احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هست، درباره حجیت امارات یک استثناء قائل شده. این نکته رو هم دید که این مورد از حکم وضعی انتزاعی نیست. فسبت این که موضوع فسبت این که مجعول در باب امارات و سطیت و محرزیت به نحو جعل مستقل از سنخ حکم واقعی نیست، اصلا استکاکی ندارد و تضاد معنی و مفهوم ندارد بین دو امری که اصلا با هم ربطی نداشته باشند، تضاد تصور نمی شود. بنابراین با این مبنا که مجعول در باب امارات وسطیت و محرزیت باشد، اشکال تضاد در صورت مخالفت معدای اماره با واقع از اساس منتفی است. این اشکالات رفع شد. تتمی دارد انشاءالله فردا. سلامتی آقای آمزه و سلامت.